ساعت 9 شب به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید. مدرسه مولوی عبدالحمید ادعاهای رسانه‌های حکومتی را تکذیب کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید لایحه عفاف و حجاب جوابگوی نیازهای جامعه نیست. و در شماری از شهرهای ایران در زمینه میزان مصرف آب و برق هشدار داده شد. سلام، من مهران کریمی هستم. به این بخش از خبرها و گزارش‌ها خوش آمدید. دفتر مدیریت دارالعلوم زاهدان که زیر نظر مولوی عبدالحمید اداره می شود، روز چهارشنبه با انتشار بیانیه ادعای رسانه‌های حکومتی مبنی بر هویت جعلی برخی اساتید و طلاب دارالعلوم زاهدان را خلاف واقع و کذب محض دانست. رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گزارشی مبنی بر جعلی بودن اسناد هویت 132 نفر از اساتید و طلاب مدرسه دارالعلوم را منتشر و اعترافات اجباری کسانی را پخش کردند که ادعا شده طلاب و استادان این مدرسه هستند. دارالعلوم زاهدان تأکید کرده که این افراد زیر فشار مجبور به بیان مطالب خلاف واقع شدند و در این مورد به زودی روشنگری خواهد کرد. دارالعلوم زاهدان همچنین با اشاره به اینکه طلابی از حدود 130 کشور در حوزه شیعه جامعة المصطفی در قم به تحصیل مشغولند گفته است با این وجود در مورد تعدادی از طلاب اهل سنت که به مدارس دینی همکیشان خود مراجعه می کنند حساسیت نشان می دهند و سر و صدا راه می اندازند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید لایحه پیشنهادی دولت درباره حجاب و عفاف جوابگوی نیازهای جامعه نیست و باید اصلاح شود. به گفته او لایحه پیشنهادی دولت در عمل لایحه جرم انگاری بود، ولی مجلس معتقد است عدم رعایت حجاب هم باید جرم انگاری شود و هم مسائل فرهنگی و هویتی در این مورد پیگیری شود. آقای قالیباف با اشاره به بررسی و تصویب لایحه حجاب تا دو ماه آینده گفته است 32 نهاد مسئول اجرا و کنترل حجاب اجرایی هستند، حجاب اجباری هستند که در این میان 31 نهاد کمکاری کردند. و در پی افزایش کم سابقه دمای هوا و بالا رفتن میزان مصرف آب و برق در شهرهای بزرگ، مقامات محلی و وزارت نیرو درباره کمبود آب و برق به شهروندان هشدار دادند. روابط عمومی آب‌های استان زنجان اعلام کرده که ذخایر آب این استان در وضعیت قرمز قرار گرفته. شرکت آب و فاضلاب تهران نیز با اشاره به افزایش چشمگیر مصرف آب که به 3 میلیارد و 700 میلیون لیتر در شبانه روز رسیده، نسبت به پایداری شبکه توزیع آب هشدار داده. تنها چند هفته پس از توافق ایران و عربستان برای تنش‌زدایی بین دو کشور با میانجیگری چین، سه کشور ایران، کویت و عربستان بر سر حفاری در میدان مشترک آرش وارد مناقشه شدند. اما تنش ایجاد شده بین این سه کشور ابتدا با بیانیه وزارت امور خارجه کویت مرتبط با میدان آرش و سپس حمایت عربستان از کویت آغاز شد. ایران این میدان گازی را آرش می‌نامد و توافقنامه سال گذشته کویت و عربستان سعودی برای توسعه این میدان را غیرقانونی دانسته. بزرگترین بخش این میدان گازی میان عربستان و کویت واقع شده که در آن مرزبندی مشخصی بین دو کشور وجود ندارد، اما بخشی از این میدان گازی نیز در مرزهای ایران قرار دارد. لحظاتی پیش در گفتگویی با امید شکری، کارشناس ژئوپلیتیک انرژی در ترکیه، نظر او را در این باره جویا شدم.
می‌دونید که میدان مشترک آرش تقریبا 5 دهه پیش کشف شد و تا به امروز ایران اقدام عملی برای برداشت نفت و گاز از این میدان مشترک عمل نبوده و فقط به جز حفر چاه نفتی آرش شماره یک ایران اقدام خاصی عمل نبوده. ولی در سالهای گذشته با توجه به روابط خوب کویت و عربستان این دو کشور میتونستن با استفاده از سرمایه‌گذاری مشترک و تکنولوژی پیشرفته خارجی شروع به همکاری و استخراج از این میدان مشترک بکنن. با توجه به اینکه ایران در این 14 اخیر وقت داشت و میتونست در حوزه خاص خودش که منطقه محدوده مرزی خودش هستش و کویت و عربستان هم هیچ ادعایی برای منطقه ندارن، ایران در این 14 عمل خاصی در منطقه انجام نداده. سوال اصلی اینجا هستش، وقتی ایران نمیتونه از این میدان مشترک که مورد اختلاف کویت و عربستان هستش و در بخش خودش استخراج بکنه و منابع موجود در این میدان برداشت بکنه، چطور در شرایط فعلی که عربستان و کویت ادعا دارن که ایران سهم زیادی از این میدان نداره، میخواد با توجه به تداوم شرایط تحریم‌ها و نبود امکانات لازم از قبیل تکنولوژی که شدید و منابع مالی بخواد از این میدان مشترک سهم خودش رو برداشت بکنه؟ اگر به فرض محال همین امروز هم ایران با تکنولوژی پیشرفته و منابع مالی و لغو تحریم ها در صورت احیای برجام، البته این همش پیشفرض هستش، ایران بخواد امروز هم از این میدان مشترک نفت و گاز استخراج بکنه و کویت و عربستان هم ادعای خاصی نداشته باشن علیه ایران، با توجه به اینکه عربستان و کویت سالهاست دارن از این میدان برداشت میکنن، ایران باز هم در برداشت کلی از این دو تا کشور عقب خواهد افتاد؟ و عرض کردم سوال اصلی اینجاست که چرا در این 14 ایران نتونست از حوزه خاصی که مرزهای جغرافیایی خودش قرار داره، مرز دریایی و کویت عربستان، ادعایی ندارن، چرا نتونست اقدام خاصی برای برداشت از این میدان انجام بده؟
ولی خب اینطور که مقامات کویتی گفتن، حتی حالا ایران اگر امکاناتش رو هم داشته باشه برای استخراج نفت در اون قسمتی که ایران مدعی هستش که در آبهای خودش هستش، باز این اجازه رو به ایران نمیدن، چون میگن مثلا اینکه مرزبندی نشده، یعنی مشخص نشده.
نکته بسیار خوب اشاره کردید، داریم به حسب پیش‌فرض‌ها جلو میریم. اگر ایران میتونست برخی اقدامات لازم رو در این منطقه انجام بده و در عین حال هم با استفاده از دیپلماسی انرژی و رفع ارجای این موضوع به دادگاه‌های بین‌المللی، میتونست از میدان مشترک استخراج بکنه و هم قضیه رو حقوقی از طریق قوانین بین‌المللی پیگیری بکنه، که به نظر من در هر دو حالت ایران هیچ اقدام خاصی انجام نداد.
میتونیم این میدان نفتی آرش رو بدونیم مقایسه کنیم با پارس جنوبی؟
در مورد میدان پارس جنوبی باید اشاره بکنم که این میدان بین فقط ایران و قطر هستش و هیچ دو دولت هم در مورد تعیین مرزهای دریایی مشکلی با هم ندارن. نکته مهم این هستش که ایران در بیش از 20 میدان مشترکش در میزان برداشت از کشورهای همسایه عقب افتاده است. اگر به سوال شما برگردم، در مورد میدان آرش با توجه به شروع روند عادی‌سازی روابط تهران با ریاض و فشار چین علیه ایران برای تداوم عادی‌سازی روابط با ریاض، به نظر نمیشه که ایران بخواد با استفاده از اختلاف موجود در میدان آرش باعث خدشه‌دار شدن روابط تهران با ریاض بشه، و به نظر من چاره‌ای جز این که با شاهد از دست رفتن فرصت در میدان آرش و افزایش برداشت کویت و عربستان از این میدان مشترک باشه، فعلا چاره دیگه‌ای نداره، چون هم که شما اشاره کردید هم تحریم ها رفع نشده و هم با توجه به شروع روند عادی‌سازی روابط تهران و ریاض، تهران به هیچ وجه مایل نیستش که روابط رو به بهبود دو تا کشور دوباره دچار تنش بشه. و میدونید که در اسفند سال 1400 برنامه جامع توسعه میدان آرش توسط وزارت نفت تهیه شده، ولی متاسفانه تا کنون پس از گذشت 1.5 سال هیچ اقدام عملی در این مورد انجام نگرفت.
صدای امید شکری، کارشناس ژئوپلیتیک انرژی در کشور ترکیه، رو در مورد میدان نفتی و گازی آرش رو شنیدید. و اما شما رو دعوت میکنم به شنیدن چند خبر دیگر. ابراهیم رئیسی در آخرین روز سفر رسمی خود به 3 کشور آفریقایی با رئیس جمهوری زیمبابوه دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهوری اسلامی در 2 روز گذشته با رهبران کنیا و اوگاندا دیدار کرده بود. ایران با هیچ یک از این 3 کشور مبادلات تجاری پایدار و گسترده‌ای ندارد و به نوشته خبرگزاری فرانسه، هدف از این سفر کاهش انزوای سیاسی ایران در جهان است. زیمبابوه نیز مانند ایران به دلیل فساد گسترده و نقض حقوق بشر تحت تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا است. و سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلژیک در واکنش به بیانیه رهبران ناتو، چند عضو این پیمان نظامی را به حمایت فعالانه از اعتراضات سراسری سال گذشته متهم کرد. ابراهیم رئیسی نخستین رئیس جمهور ایران است که در 11 سال گذشته راهی آفریقا شده. همطور که در خبرها شنیدید، او در این سفر ابتدا به کنیا و بعد به اوگاندا و ساعت پیش وارد زیمبابوه شده. اما سوالی که مطرح هستش اینه که ظرفیت این کشورها برای تبدیل شدن به یک متحد اقتصادی برای ایران چیست؟
ببینید، هر گونه ارتباطی که جمهوری اسلامی با هر کشوری دیگری در جهان بتونه بر مبنای مسائل ملی دایر بکنه قطعاً قدم مثبتی و باید استقبال کرد. ولی هدفهایی که اعلام شده از این سفر هدفهای کاملاً غیر واقع بینانه و نادرسته. برای اینکه ببینید، این سفر سه کشور از کشورهای تغییر اروپا، آمریکا، آفریقا رو در بر میگیره. در شرق آفریقا هر کدوم مسائل بسیار بنیادی خودشون دارن، تولید ملیشون در بالاترین اونها مثلا در کنیا رقم بسیار بسیار ناچیزیه حتی در مقایسه با تولید ملی ایران. بدهی خارجی اینها تقریبا 2/3 تولید ملیشون بدهی است. اینها در تله بدهی چین گرفتارند. اون وقت سخنانی از این مایه که در ایجاد شرکت‌های دانش بنیان از نرتا با این همکاری خواهیم کرد، اینا در واقع برای سرگرم کردن مردم چنین چیزی امکان نداره. ما آفریقا رو میشناسیم. ما ده سال که من با آفریقا مخشورم، دانشجویان اونجا رو تربیت کردم. آفریقا مسائل بسیار بنیادی داره، باید باشون بر ارتباط داشت، باید از همکاری استفاده کرد. ولی هدفهایی که اعلام شده در واقع هدفهایی نیست که جمهوری اسلامی در نظر داره. هدف جمهوری اسلامی این است که در جنبر که اعداد این کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل زیاده، 54 عضو دارند، درنچه 54 رأی دارند. خرید رأی کشورهای فقیر با هزینه کردن چند صد هزار دلار امکان پذیره. درنچه جمهوری اسلامی در صدد این است که رأی اینها رو در محافل بین المللی بخره و در اونجا به سود خودش در جهت سیاست های نادرست بین المللی خودش بتوند نظران استفاده بکنه. و برخی از این عرض کنم تصوراتی که اعلام کردم، مثلا کنیا تکیهش به ایالات متحده از نظر اقتصادی بسیار زیاده. این که اینها بیان همسو بشن با جمهوری اسلامی عملا ناممکن و غیر واقع بینانه است. به این ترتیب مجموعه کاراشون و هدفهای اعلام شده رو نگاه میکنیم، برای یارگیری سیاسی است و از نظر اقتصادی قطعا چیزی که قابل توجه باشه. حتی اگر سفر موفق باشه آید ایران نخواهد شد.
و آقای منصور، وقتی صحبت از بالا بردن سهم تجارت میشه، آقای رئیسی پیش از سفر گفته بود سهم ایران از تجارت با بازار 1200 میلیارد دلاری آفریقا تنها 1,200,000,000 دلار هست. وقتی صحبت از بالا رفتن این سهم تجارت میشه، الزاماتش چگونه است؟ آیا صرفا یک نوع نشان دادن اشتیاق میتونه این رو در واقع حل بکنه و قدم اول باشه؟
بله بله، قطعا. ببینید، حجم تولید ملی کل قاره آفریقا برای 54 کشور زیر 3 تریلیون دلار از مجموع حدود 85-90 تریلیون دلاری جهان. در نتیجه رقم بسیار، یعنی 1/3 تولید ملی جهان در کل آفریقا قرار داره. تجارت این کشورها، شما کافیست واردات صادرات این کشورها تعامل بفرمایید، بزرگترین این کشورها کنیا باشه، حدود 22 میلیارد دلار صادرات واردات داره که از اینجا حدود 6 میلیارد دلار صادراتشه، 16 میلیارد دلار وارداتشه. در اینجا کسری حساب‌های خارجش حدود 10 میلیارد دلاره. یعنی کشوری که عملاً کشوری فقیر و برای پرداختن پول نداره. مواد خام در آفریقا، مواد خام و منابع وجود داره، ولی زیرساختای لازم برای اون پدید نیومده. و اونی که کشورهای غربی و امروز چین به اندک روسیه از اونجا برداشت میکنن، اون اندازه استحصال میشه. سیستم، یعنی اون شبکه اشتغالشون، هنوز در بسیاری کشورها بازمانده اون شبکه استعماری سابقه. یعنی اینا بدل شدن به زائده دنیای غرب در انتخاب اینکه چه نوع محصولاتی رو تولید میکنن. در واقع محصول رو تولید میکنن که مورد نیاز بازارهای بیشه غرب و نه آن چیزی که مرز نیاز یک اقتصاد متوازن در داخلشونه. اون تا این کشور از دو بیماری بسیار بسیار جدی رنج میبره، یکی استبداد بسیار شدید و دوم فساد بسیار شدید در نظام های حکمرانیشونه. به این ترتیب از این نقطه نظر با جمهوری اسلامی نزدیکی داره و جمهوری اسلامی هر هدفی دیگه که اعلام میکنه اینها در واقع برای خوشبین کردن مردمه.